وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد محمد أجل اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تأجيل در فرج آقا مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمایید. صلى الله على محمد و عجل. معمولا رسم بر اینه که ایام ابتدای سفر رو، ماه سفر رو، مراسم میگیرن برای شهادت حضرت رقیه بنت الحسین. در مورد این 3 ساله ابا عبدالله، یکی در مورد تاریخ شهادت ایشون مبحثی رو باید عرض کنیم خدمت عزیزان، یکی در مورد خود ایشون، چون بعضی ها انکار کرده اند که ابا عبدالله چنین دختری داشته باشه، چرا که در خیلی از منابع تاریخی ذکر نشده نام این دختر در میان فرزندان ابا عبدالله. عرضم به حضور عزیزان، اولا در منابع تاریخی اختلاف خیلی زیاده. در هر زمینه‌ای که شما نگاه کنید، شما 10 تا منبع اصیل تاریخی رو وقتی نگاه می‌کنید، در هر زمینه‌ای معمولا می‌بینید 2-3 تاشون با هم توافق دارن، خیلی‌هاشون اصلا با هم مختلف ذکر شده. بعضیا گفتن که امام حسین فقط 2 تا دختر داشت، یکی فاطمه بنت الحسین و یکی سکینه بنت الحسین، در حالی که این جز مسلمات نیست که حتما بگیم که بله همین طوره، همین 2 تا دختر بوده برای امام حسین. چون عرض کردم حتی در مورد پسران امام حسین هم اختلاف نظر وجود داره، یعنی که آیا 3 تا پسر بودن یا نه پسر دیگه هم بوده مثلا زنده مونده در کربلا، یا در مورد حتی اسامی این فرزندان. ما الان میگیم علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، آیا در منابع تاریخی همینجور ذکر شده؟ اونی که بنده پیدا کردم اینه که اصلا علی اکبر و علی اوسط اینها رو بعدن گفتن. یعنی امام حسین دو تا پسر داشت به نام علی، جفتشون اسمشون علی بود، بعد بعدن برای شناسایی گفتن اکبر و اصغر، بزرگ و کوچک، ولی جفتشون اسمشون علی بود. که ابن زیاد از این تعجب کرد، گفت دو تا پسر جفتشون علی، علی و علی. که امام سجاد فرمود پدرم اونقدر پدرش امیرالمؤمنین رو دوست داشت که هزار تا بچه هم داشت دلش میخواست همه را اسمشون رو بذاره علی. یا در مورد حضرت علی اصغر اصلا در منابع تاریخی داره که ایشون اسمش عبدالله بود، نه علی اصغر. بعد در مورد خود امام سجاد و حضرت علی اکبر که میگیم، اینکه کدوم بزرگتر بود و کدوم کوچکتر بود هم بازم اختلاف هست، که علی اکبر کدام بود، علی بزرگ. میگم جفتشون اسمشون علی بود، این اکبر و این چیزایی که پسوندها ظاهرم بعدن اضافه شده. منظورم این که در تاریخ خیلی جاهایی هست که کامل گزارش نشده. مثلا وقتی میگه دو تا دختر داره ابا عبدالله، دو تا دختری که از ایشون مونده، نه اینکه بگیم فقط این دو تا دختر بوده اند. این از این مطلب، که این مطلب کلیه در مورد مطالب تاریخی، حتی در مورد شهدای کربلا چند تا یار داشت ابا عبدالله در کربلا به شهادت رسیدن، از هر کی بپرسی میگه 72 نفر. خب آیا همه مقاتل 72 نفر گفتن همه تواریخ؟ نه، قریب به 9 یا 10 قول تاریخی وجود داره، از 61 نفر وجود داره، 60 نفر، 61 نفر، 70 نفر، 72 نفر، 145 نفر، 300 نفر، و اگر اشتباه نکنم بیشترین عدد 600 نفره تعداد یاران ابا عبدالله. روایتی از امام باقر علیه السلام هست که میگه 145 نفر، 45 نفر سواره بودن، 100 نفر پیاده بودن. اما عدد 72 شهرت پیدا کرده، مشهور شده، ولی همه مورخین یه چیز نگفتن که بخوایم اسناد بدیم یک مثلا مطلبی رو که در فلان کتاب نیامده پس نیست. مثلا این از این قضیه، این یک حکم کلی در مورد مطالب تاریخی. اما در مورد حضرت رقیه 3 ساله ابا عبدالله، که آیا مأخذ تاریخی اصیل کسی این دختر رو ذکر کرده؟ بله، عمادالدین طبری که از بزرگان محدثان امامیه هستند، ایشون در کتاب کامل بهایی کتابی داره به نام کامل بهایی، اونجا داستان شهادت حضرت رقیه رو نسبتاً مبسوط ذکر کردن، شهادت این دختره 3 ساله ابا عبدالله رو، که مال تقریبا قرن 7 میشه، یعنی حدود 700 سال پیشه ایشون، که داستان رو حالا از منابعی که در اختیار داشتن از اونجا آوردن. حتی در بعضی از مقاتل داره که در روز واقعه، در روز عاشورا، دو تا دختر بچه‌ای بودن از ابا عبدالله که در موقع حمله به خیام فرار کردن، متواری شدن، و روزش هم خوندیم برای عزیزان که اینا رو پیدا کردن در زیر یه بوته، که اینا دست به گردن هم انداخته بودن و از ترس جان داده بودن، که این رو البته با یه واسطه ای بنده عرض میکنم، حضرت آقا، حضرت علامه، پرسش کرده بودن از اون طرف که اسم این دوتا بچه چی بوده، اسم دوتا دختر خانوم اسمشون چی بوده، فرموده بودن که تهورا و سبورا، در حالی که این مطلب در هیچ کدوم از کتابای تاریخی اسمشون نیامده. اصل داستان که این دوتا دختر بوده ان و به شهادت رسیدن هست، ولی اسمشون مثلا در هیچ کتاب تاریخی ما پیدا نکرده ایم کسی. و آقا جان هم از اون طرف سوال کرده بودن که اسم اینها چیه. علی ای حال وجود حضرت رقیه حتمیه، در منابع تاریخی ذکر شده و حتی در چند سال پیش، چند دهه پیش، یه وقتی اون مقبره ایشون که هست تخریب میشه، آب میفته و مجبور میشن بازسازی کنن. وقتی که مشغول بازسازی و تخریب میشن، قبر نمایان میشه و این رو تفصیل داستانش رو در کتاب معرک بالحسینی من المدینه الى المدینه نوشته که بدن مبارک ایشون پیدا میشه، دختر 3 ساله‌ای که، و هیچ کس هم جرئت نمیکرده که اصلا دست بزنه به این. یک آقای بزرگواری که سید هم بودن، ایشون میرن و این بدن رو در آغوش میگیرن، بغل میکنن و میگن شما ترمیم کنید قبر رو و من اینو نمیتونم روی زمین بذارم، به حرمتش باید نگه دارم در آغوشم تا شما اون بازسازی که باید انجام بدید. و 3 شبانه روز بدون اینکه ایشون خوابش بگیره، گرسنه‌اش بشه، این بچه، این حضرت رقیه سلام الله علیها در آغوش ایشون بود و قبر رو آماده میکنن. 3 شبانه روز طول میکشه که در اسرع وقت این کار رو انجام میدن و این بدن رو دفن میکنن. یعنی یک بار این بدن بیرون افتاده که تفصیل داستانش رو در کتاب معرک بالحسینی، اونجا تفصیل این واقعه رو و اون آقا سید بزرگواری که از علما هم بودن یا از خادمان حرم شریف ایشون بودن، اونجا به تفصیل نوشته که ایشون میگه من 3 شبانه روز بدن روی دستام بود، همونجوری نمازم رو به حالت ایستاده میخوندم، نه گرسنم میشد، نه خوابم میگرفت، نه قضای حاجت پیدا میکردم. و بعد از 3 شبانه روز که قبر رو آماده میکنن، بدن رو دفن میکنن. این در مورد اصل وجود حضرت رقیه که بعضیا تشکیک کردن، بعضیا که حالا اطلاع نداشتن. اما در مورد این که در ایام ابتدای ماه صفر، در این ایام شهادت ایشون رو مراسم میگیرن، آیا شهادت ایشون تقریباً در این ایام واقع میشه؟ این احتیاج به یک تفحص تاریخی داره. در بعضی از منابع تاریخی مثل سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، ایشون نقل میکنه که اسرای آل الله در اول ماه صفر وارد شام شدن، در حالی که این قول یک مقدار جای تأمل داره. چرا؟ در گذشته ما عرض کردیم کاروان اسرای آل الله 12 محرم وارد کوفه شدند. یعنی روز عاشورا که روز 10 به شهادت رسیدن، شب رو در کربلا موندن. اون کارانی سربازان ابن سعد و اینا روز 11 که به بدنهای نحس کشتگان خودشون نماز خوندن و دفن کردن، ابدان شهدا رو رها کردن، اسرا رو با خودشون آوردن طرف کوفه. بین کوفه تا کربلا 2 روز فاصله است به راهی که قدیم می‌رفتن، یعنی با کاروان حرکت می‌کردن. یعنی 1 روز وسط راه دوباره اینا 1 شب استراحت کردن. 12 محرم ظاهرا دیگه نزدیکای شب بوده که وارد کوفه میشن. بعد هم ابن زیاد سفیر نامرسان میفرسته به شام که کسب تکلیف کنه که با اینا چه کنه. فاصله کوفه تا شام 2-3 راه بوده. نزدیکترین فاصلهش حدود 1000 کیلومتره، نزدیکترینش که بیابان بوده و آبادی کمتری تو مسیر بوده، راه نزدیک بوده ولی راه مرغوب و خوبی نبوده. 1 راه بوده که خیلی سرسبز آبادی های نزدیک به هم داشته، تقریبا 1300 کیلومتر فاصله بوده. در قدیم پیک ها که نامه می بردن میگه روزانه تقریبا 200 کیلومتر میتونستن راه برن. با اسب یا شتر میتاختن، روزانه تقریبا 200 کیلومتر راه میرفتن. یعنی فاصله کوفه تا شام حدود 5 روزه طی میکرد. اگر ابن زیاد از یزید میخواسته کسب تکلیف کنه، پس لااقل 10 روز طول میکشید که نامه به اونجا بره، از یزید نامه رو بگیره بیاد به ابن زیاد برسونه. پس مدت موندن اهل بیت در کوفه نزدیک 10 روز میشه، یعنی حدوداً تا 22 محرم اینا در کوفه بودن. خب 22 محرم تا اول سفر میکنه 8 روز. آیا در ظرف 8 روز میتونن 1000 کیلومتر طی کنن؟ در زمان قدیم، حتی همین الان اونجایی که کاروان شتر و اسب و الاغ و قاطر و اینا راه میفته، روزانه به طور متوسط 35 کیلومتر میتونن راه برن. اگر خیلی فشار بیارن به خودشون 40 کیلومتر. کاروانی غیر از پیکیه که با شتاب میره و میاد، چون افراد پیاده هستن، الاغ هست، اسب هست، شتر هست، اینا بار میبرن، اینا به طور متوسط 35 کیلومتر در روز راه میرن، یعنی در عرض 10 روز 350 کیلومتر. 1 فاصله 1000 کیلومتری رو حدود 1 ماه طول میکشه حدوداً. پس اینا به هیچ وجه نمیتونن اول سفر وارد شام شده باشن. اول سفر نمیتونن وارد شام شده باشن. ابو ریحان بیرونی که قریب به 1000 سال، 1000 خورده‌ای سال پیشه، کتابی داره به نام آثار الباقیه. اونجا اصلا این کتاب بیشتر در مورد تقویم و تاریخ، تقویم و تاریخ ایران و یهود و اعراب و مصریان و خیلی مطالب تاریخی رو ایشون جمع آوری کرده، از کتابهای معتبر و تاریخ نگاری کرده. ایشون میگه تاریخ وصول رأس مطهر ابا عبدالله به شهر شام اول سفره، چون خیلی دقیق بوده تو این کار. در کتاب نفس المحموم که در مورد مقتل ابا عبدالله و جناب علامه شعرانی ترجمه کردن این کتاب رو، علامه شعرانی هم خودشون در نجوم و تاریخ و اینها ید طولایی داشتن، علامه ذوالفنون بودن، علامه شهرانی. ایشون یه مطلبی میفرماد، میگه اشتباهی که رخ داده اینجاست. ابو ریحان که خیلی دقیقه در تاریخ، میگه روز وصول رأس مطهر ابا عبدالله به شام اول سفره، نمیگه ورود اسرا، و ظاهرم به این صورت بوده که رأس مطهر رو ابن زیاد با پیک میفرسته برای یزید و بعد اسرای اهل بیت رو با رؤوس بقیه شهدا راهی میکنه. یعنی اینا جدای از هم رفته اند که چون رأس مطهر رو پیک با سرعت میبرده، بله امکانش هست که بخواد اول سفر رسیده باشه به شام، این اشکالی نداره. اما این که بگیم اسرا، کاروان اسرا در ابتدای ماه سفر به شام وارد شده باشن، این از نظر بعد مسافت قابل پذیرش نیست. و ایشون از همون جناب عمادالدین طبری نقل میکنن که رسیدن اسرای آل الله به شام در 16 ماه ربیعه و این از نظر بعد مسافتی که گفتیم درست در میاد. 16 ماه ربیع یعنی ربیع الاول بعد از ماه سفر، که با طول مسافتی که وجود داره اون روزی که اونها به شام میرسن 16 ماه ربیع الاول بوده. خب حالا این اشتباه تاریخی که رخ داده و بعضی از مورخین گفتن که روز ورود اسرا اول سفر بوده، موجب شده که بعضی ها ابتدای ماه سفر رو برای حضرت رقیه مراسم بگیرن و عرف شده. هیچ اشکالی هم نداره، چون حالا عزاداری حتما بگیم اون روز و اون سالگرد و اینها لازم نیست، ما به نیت این 3 ابا عبدالله مراسم میگیریم. حالا تو همون تاریخ تو اون سال بوده نبوده ایناش زیاد خیلی توفیری نداره از در اصل مطلب. اصل مطلب زنده نگه داشتن یاد اونهاست، همچنان که خود ائمه یاد دادن به ما که احیا کنید امر ما رو. خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا میکنه. گفتن چگونه امر شما احیا میشه؟ فرمود احادیث ما رو به دیگران، علوم ما رو به دیگران منتقل میکنن، مصیبت ما رو زنده نگه میدارن. خیلی هم در روایات تأکید شده در زنده نگه داشتن مصائب اهل بیت، و این یه علتی داره، یه علتی داره عزیزان، زنده نگه داشتن مصائب اهل بیت. شما اگر بدونید همین مجالس عزاداری سید الشهدا چه افرادی رو شیعه کرده در طول تاریخ، چه افرادی رو شیعه کرده، چون عزاداری مال الان نیست. فکر کنید الان، یا بعضیا میگن مثلا بعد از صفویه مد شده، نه خیر، شیخ مفید 1000 پیشه. مراسم میگرفتن دسته بیرون میکردن تو بغداد. بغداد شهری بود که شیعه و سنی قاطی بودن. میگه شیعه ها اونقدر افراط میکردن در عزاداری که اهل سنت تحریک شده بودن. اونا اومده بودن مصعب ابن زبیر، برای مصعب ابن زبیر عزاداری میکردن، گفتن یه چیزی مقابل اینها، چون مصعب ابن زبیر هم کشته شد دیگه، حالا بگو آقا مصعب به دست کی کشته شده؟ مصعب به دست عبدالملک مروان از مروانیاست، کسایی که شما خودتون قبولشون دارید. به دست شیعه کشته نشده که حالا بگید. که اصلا فتنه هایی درست شد زمان شیخ مفید سر عزاداری ابا عبدالله 1000 سال پیش، ابتدای غیبت کبرا و قبل از اون چه مراسمی زمان ائمه ما مراسم عزاداری داشتن، زمان آل بویه از حکومت های شیعی بود. اینها برای تبلیغ تشیع فقط مجالس عزاداری می گرفتن. چرا؟ آقا خیلی از علمای اهل سنت میگن نباید مجالس عزا برای ابا عبدالله گرفت. چرا؟ نباید ذکر مصیبت کرد. چرا؟ میگه چون مردم به صحابه بدبین میشن، به اصحاب پیغمبر بدبین میشن. نه، مردم به صحابه بدبین نمیشن، مردم به خلفا بدبین میشن. مردم میفهمن داستان چی بوده، چون طرف سوال میکنه از خودش، میگه نوه پیغمبر رو اینجوری وقتی میکشن اینا کی هم پس؟ هر کی باشه به خودش میاد. اینا جانشین پیغمبرن، به خودشون میان. که چی بوده داستان؟ که نوه پیامبر که خامس آل عباست، کسی که آیه تطهیر در موردش نازل شده، یکی از 5 نفری که آیه در موردشون، آیه تطهیر اونم در موردش نازل شده، به این وضع وقتی کشته بشه پس داستان چیه؟ یعنی فلسفه شهادت ابا عبدالله، فلسفه داره شهادت ابا عبدالله. شاید از خیلی از شیعیان سوال کنی الان ندونن چیه، چون تبیین نشده براشون که پیامی که شهادت ابا عبدالله داشت چی بود برای جامعه. میگیم اسلام رو زنده کرد. چجوری زنده کرد؟ مگه مردم مسلمون نبودن؟ چجوری زنده شد به وسیله امام حسین؟ فقط حرف کنی، باید پیاده کنی، تبیین کنی مطلب رو. ببینید در زمان معاویه، معاویه چی شد سر کار آمد؟ در زمان عمر معاویه اومد سر کار، یعنی برادرش شام رو وقتی فتح کرد شد والی شام. در یک اثر طاعون که اونجا آمد برادرش مرد، عمر معاویه رو اونجا کاش جای برادرش. شام اسلامی که دیدن اسلام اموی بود، بنی امیه. معاویه کاخ درست کرده بود برای خودش، بگیر و ببند و نوکر و کنیز و شراب و بزم و اونا هم فکر میکردن خب اسلام اینه که آمده دیگه، خب این اسلامه. تا زمان عثمان ابقا شد در جای خودش، عثمان گفت تو همون جا بمون، تا وقتی که مردم علیه عثمان شورش کردن، عثمان رو کشتن، جمع شدن گفتن که باید علی خلیفه بشه، ریختن دور امیرالمؤمنین و حتی گفتن علی اگر قبول نکنه با شمشیر بهش میقبولونیم. آوردن مسجد، داستانی مفصلی که حالا بیعت با امیرالمؤمنین داره. معاویه از اون ور لشگر کشید، گفت علی عثمان رو کشته، نامه داد برای امیرالمؤمنین، کشندگان عثمان رو تحویل من باید بدی. امیرالمؤمنین فرمود تو چی کاره ای؟ ولی دم عثمانی که نیستی، خلیفه مسلمینی که نیستی، تو چی کاره این وسط؟ سر پیازی، ته پیازی که تحویل تو بدم؟ ثانیاً یه نفر نبوده که من یخه یه نفر رو بگیرم بگم این عثمانو کشته. در تاریخ داره یک روز امیرالمومنین گفت کشندگان عثمان برخیزند، میگه هزار نفر بلند شدن بالا گفتن ما کشتیم عثمانو. حضرت گفت خب باش بشینید، در قصاص یه نفر که نمیشه هزار نفر رو کشت. این علمی درست کرد. از اون ور نامه فرستاد برای طلحه و زبیر که من شام رو برای شما بیعت گرفتم، شما کار علی رو در عراق و حجاز تموم کنید، شام مال شماست. چه پدر سوخته‌ای بود؟ جنگ جمل برای چی راه افتاد؟ طلحه و زبیر رو معاویه تحریک کرد. حالا جنگ صفین در گرفت، اون داستان حکمیت، کارهایی که موزی بازیایی که معاویه در می آورد، منافقینی رو که تحریک می کرد، جاسوسایی که می فرستاد، کار به جایی رسید که امیرالمؤمنین به شهادت رسید. توی این مدت هم معاویه بسر بن ارتاط، یکی از جلادان و صفاکان تاریخ، با هزار نفر سرباز سواره فرستاده بود تو مرزهای امیرالمؤمنین. کتاب القارات یکی از کتب معتبره و خیلی قدیمیه در این زمینه، میگه اینا وارد هر روستایی شهری که میشدن، یه نفر اول میرفت سر آب. سر آب معمولا جایی که مردم زیاد میان میرن، میپرسید شما طرفدار علی هستید یا طرفدار عثمان؟ چون از نظر سیاسی اون موقع دو تا خط بود، علوی یا عثمانی. اگه میگفتن ما طرفدار علی هستیم، اینا هجوم میآوردن، قتل عام میکردن، تجاوز و کشتار و غارت، و سریع میرفتن وانه میستادن، میرفت این شهر دیگه. تو ممالکی که تحت ولایت امیرالمومنین بود، که امیرالمومنین سپاهی را انداخت، سپاه 2000 نفره برای مقابله با این، که برن با این مقابله کنن. حالا که اینا وقتی رفتن و مقابله کردن و خبر شهادت امیرالمومنین به اینها رسید که حضرت به شهادت رسید، معاویه شد بی رقیب. مردم جمع شدن دور امام مجتبی، بنا شد برن به جنگ، که اون داستانهای صلح امام حسن پیش آمد. امام حسن فرمود به این شرایط باهات صلح میکنم، بعد از خودت خلیفه مشخص نکنی، بعد از تو خلیفه منم، من نبودم برادرم حسین، حق نداری به شیعیان پدرم تعرض کنی، حق نداری سب و لعن علی کنی. 20 مورد اینجوریا شرط گذاشت. معاویه گفت همه قبول، هر چی بگی قبول، خلافتو بده به من، هر چی تو بگی قبول. آمد کوفه، گفت مردم شما نماز میخوندید، روزه میگرفتید، حج میرفتید، من برای این کارا نیامدم که شما رو نماز خون کنم، من آمدم حکومت کنم، پس حواستون رو جمع کنید. حکومت کرد معاویه. اواخر عمرش که رسید، حالا چقدر سب علی کرد، چقدر شیعیان علی رو کشت، چقدر چقدر از شیعیان امیرالمومنین رو کشت، چه کارهایی که نکرد. اواخر عمرش شروع کرد برای یزید بیعت گرفتن. یکی از کارهایی که کرد، فلسفه شهادت امام حسین رو میخوام بگم، یکی از کارهایی که کرد تو موسم حج آمد به حج، کنار خانه کعبه مردم از همه جا میان دیگه، موسم حج منبر گذاشت سخنرانی، خلیفه میخواد سخنرانی کنه، گفت حسین ابن علی، چند تا از آقازاده های اون موقع مثل عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابو بکر، اینا گفت باید بیان پا منبر بشینن. چند نفر شامیرم گذاشت اونجا مسلح شمشیر به دست، نقشه از قبل کشیده، بالای منبر سخنرانی کرد، مردم شما پسرم یزید رو میشناسید که چقدر شایسته خلافته. شروع کرد تمجید از یزید. بعد گفت من شنیدم که بعضی ها میگن حسین ابن علی با خلافت پسر من مخالفه، اینهاش حسین اینجا نشسته هیچ مخالفتی نداره. یه مرتبه شامیا بلند شدن شمشیر رو کشیدن کنار کعبه، مگس رو نمیتونی بکشی. گفتن یا امیر، یا امیر المؤمنین، چقدر اسم اینا رو میاری؟ دستور بده ما کنار کعبه گردن اینها رو میزنیم. معاویه گفت نه ای شامیان، شما چقدر به خون تشنه اید؟ اینها خودشون اومدن پیش من گفتن ما بیعت میکنیم. یعنی نشون داد، گفت ببین آدمایی دارم نه کعبه میفهمن نه حرمت میفهمن، همینجا کنار کعبه خونتونو میریزن. از پیش تعیین شده بود دیگه. فکر نکنید که میتونید حرف بزنید. مردم همه دیدن که خب امام حسین نشسته و معاویه هم که اینجوری گفت. تموم شد رفت دیگه، تو موسم حج هم اعلام کرده بود خلیفه یزید است، خلیفه پیغمبر، جانشین پیامبر. اصلا خلافت بعد از رسول الله غصب شده، یعنی جانشین پیغمبر رو پیغمبر باید مشخص کنه، خداوند باید مشخص کنه و در قدیر خم هم مشخص کرده که شیعه و سنی هم روایت کردن. علامه امینی در کتاب القدیر سندهای این حدیث رو از شیعه و سنی در آورده. حدیثی نداریم که این همه سند داشته باشه. ولی بعد از رسول الله عده‌ای جمع شدن گفتن ما نمیذاریم چنین اتفاقی بیفته، خلافت رو غصب کردند. امیرالمومنین هم مجبور بود سکوت کنه، خودش هم فرمود چرا سکوت کردم، فرمود عده‌ای بودن بعد از رحلت رسول الله سر بلند کرده بودن، عده‌ای تازه مسلمان بودن، اگر من دست به شمشیر می شدم از اینا از دین بر می گشتن، عده‌ای بودن آماده حمله شده بودن و اگر در اون جا من دست به شمشیر می شدم بین مسلمان ها تفرقه می افتاد، اصل اسلام از بین می رفت، مجبور شدم سکوت کنم که اسلام از بین نره. امیر المومنین هم سکوت کرده، خلیفه اول آمده، خلیفه دوم آمده، خلیفه سوم آمده، کلی بدعت وارد دین شده. امیر المومنین هم که خلیفه شده، معاویه از اون ور اومده، دو دستگی ایجاد کرده، اصلا خون عثمان، خون عثمان و معاویه را انداخته، تبلیغات علیه امیر المومنینو. چجوری به مردم بگن بابا اینا جانشین پیغمبر نیستن، این حکومت ها حکومت اسلام نیست. چجوری به مردم باید بگن؟ مگه اصلا میتونن حرف بزنن؟ نهایت حرف بزنن 4 نفر دورشون میشنون، تازه اگه قبول کنن، تازه اگر قبول کنن. چجور میشد به مردم بگی که مردم این حکومت ها حکومت اسلام نیست؟ به قول امروز دیانت دیگه از سیاست جدا شده، چون مردم اونا رو خلیفه پیامبر میدونستن، میگفتن هرچی که اینا میکنن عین اسلامه. فقط یه کار میشد، اون چی بود؟ شهادت ابا عبدالله، یعنی نوه پیغمبر به دست حکومت به شهادت برسه. مردم میفهمیدن که پس اینا بابا خلیفه پیغمبر نیستن، پس اینا مسلمان نیستن، اینا جانشین نیستن، پس این حکومت ها اسلامی نیست. بزرگترین پیام ابا عبدالله همین بود، پیام شهادتش. که مردم، من خامس آل ابایم، آیه تطهیر در مورد من نازل شده، خداوند به طهارت من شهادت داده. اینها من رو به این وضع به شهادت رسوندن. لذا یه مرتبه در جامعه اسلامی حرکت به وجود آمد. عده‌ای از مدینه گفتن ما بریم پیش یزید ببینیم اصلا چی شد که حسین رو کشتن. اما حسین مال تو مدینه بود دیگه، آخه چه اتفاقی افتاد؟ یه دست بزرگان مدینه رفتن شام، خیلی هم یزید اینا رو تحویل گرفت، چقدر پول به اینا داد. اینا وقتی برگشتن گفتن ما می ترسیم که از آسمان سنگ ببارد. چرا؟ گفتن ما دیدیم یزید زنا می کند. حالا چجور بوده که اینا می دیدن؟ با مادران و دختران زنا می کند، شراب می خورد، یعنی علنن این کارا رو می کرده که اینا دیدن، قمار می کند، سگبازی می کند، لهو و لعب و تار و تنبور دارد. وای به حال اسلام، این بشه جانشین پیامبر؟ زناکار، قمارباز، شرابخوار؟ چه اتفاقی افتاد؟ اهل مدینه شورش کردن، بنی امیه رو از شهر اول بخواستن بکشن. مروان بیشرف کسی بود تو تاریخ داره، وقتی رأس ابا عبدالله رو به مدینه فرستادن، معذرت میخوام بعضی عبارات سخت گفتنش، این رأس ابا عبدالله رو پرتاب کرد طرف قبر پیامبر، گفت یومون به یوم بدر، امروز در مقابل روز بدر که پدران ما رو کشتی. تو جنگ بدر چقدر از بنی امیه سگ و گربه هاشون کشته شدن. این مروانه آمد پیش امام سجاد، گفت اینا میخوان ما رو بکشن، زن و بچه منو پناه میدی؟ اول رفت پیش عبدالله ابن عمر، گفت به من ربطی نداره. آمد پیش امام سجاد، امام سجاد گفت باشه، زن و بچه تو بیار داخل زن و بچه من. چقدر کریمن اینا. با اهل مدینه صحبت کردن، ما رو نکشید، ما میذاریم میریم. گفتن باش گورتون گم کنید برید. اهل مدینه آماده شدن برای نبرد. یزید خبردار شد، لشکر فرستاد. مسلم ابن عقبه آمد به مدینه. اینا رو بنی امیه رو که بیرون میکردن گفتن حق ندارید به لشکر یزید بگید راه نفوذ مدینه از کدوم طرفه. قسم خوردن. تو راه رسیدن به مسلم ابن عقبه، گفت بگید ببینم از کدوم طرفه، و اونا لو دادن. آقا جنگی در گرفت تو مدینه. گفت 3 روز جان و مال و ناموس اهل مدینه حلالتونه. اول درگیری و مقاومت شد، بعد طاقت نیاوردن فرار، متواری شدن اهل مدینه. میگه عده‌ای پناه بردن به مسجد نبوی. اینا تو مسجد مردم رو درو میکردن. میگه مردم پناه میبردن به محراب و منبر رسول الله، شمشیر وسط اینا کار میکرد، جوری که کف مسجد لخته خون شده بود یک پارچه مسجد رسول الله رو. 700 نفر فقط از اصحاب و حافظان قرآن کشته شدن، غیر از افراد عادی. 1000 تا زن بدون شوهر باردار شدن. 3 شبانه روز واقعی حره معروفه در تاریخ. 3 شبانه روز مردم وارد می شدن، مرد خانه رو می کشتن، به زن و دخترش تجاوز می کردن، بعد اشیاء نفیسش رو ور می داشتن از تو خونه. پولی، طلای، نقره چیزی داشت. حتی سعید ابن جبیر یکی از اصحاب رسول الله، اصحاب حدیثه، چقدر حدیث داره، دیدن ریشاش تنوکه، چند تا دونه ریش داره، و گفتن تو ریشات از اول اینجوری بود؟ گفت نه، وقتی اینا حمله کردن تو خونه من زاهد بود، چیزی پیدا نکردن، ریشامو گرفتن منو میکشیدن روی خاک با ریشم، از ریشم گرفته بودن میکشیدن، لذا ریشام همه کنده شد، از جا در آمد و منو میکوفتن روی زمین. بعد از 3 روز گفتن بیایید بیعت کنید. به چه مبنا؟ کسی گفت من به این سنت قرآن و ابوبکر و عمر بیعت میکنم. گفت گردنشو بزنید، فقط به این حکم بیعت میکنید که شما برده زرخرید یزیدید، برده اید، بیعت میکنید به این عنوان. و اینا هر کی هم مخالفت میکرد گردنشو میزدن، میگفت من به شرط چی بیعت میکنم، این حرفا نیست. از مدینه آمدن بیرون، مسلم ابن عقبه مرد، به تیر غیب گرفتار شد، مرد. رفتن سراغ مکه. تو مکه عبدالله ابن زبیر مثلا به خونخواهی امام حسین قیام کرده بود، اهل خونخواهی امام حسین نبود، میخواست خودش مثلا خلیفه بشه، درگیری شد و کعبه رو به تو سنگ بستن و به منجنیق بستن و آتیش زدن. و که در همون جنگی که چند روزم به طول انجامید، یزید به درک واصل شد. بحث چی بود؟ وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، اینا یه مرتبه به خودشون آمدن مردم که بابا اسلام نیست این وسط. اینها به عنوان خلیفه و جانشین نیستن. همون جوری که رسول خدا فرموده بود که شیعه و سنی هم نقل کردن حدیثش رو، الاسلام بدع قریبا و سیعود قریبا، اسلام قریبان آغاز شد و به زودی به قربت خیش بر می گردد. اول اسلام انفرادی بود، چند نفر بودن مسلمون، جامعه اسلامی نداشتیم. بعد در مدینه جامعه اسلامی به وجود آمد، پیامبر اکرم فرمود دوباره اسلام قریب میشه، یعنی دیگه حکومت اسلامی نداریم، هر کی میخواد دیگه خودش باید مسلمون باشه. خبر داده بود پیامبر از این واقعه. شهادت ابا عبدالله خط بطلان کشید رو تمام این حکومت ها، رو مشروعیتشون، که اینا مشروع نیست، حکومت ها شرعی نیست. خلفا حمله کردن به ایران، مشروع نه، اصلا حکومتشون مشروع نبود، تا چه برسه به هم فتوحاتشون که انشالله اگر شد عمری بود. فردا شب بحثی در همین زمینه داریم که رسول الله چگونه پیغمبری کرد و جنگهاش برای چی بود و اینا بعد از پیامبر برای چی می جنگیدن، برای چی حمله کردن به ایران، برای اسلام نه. چرا تعجب کنید، عمر ابتدا نمیخواست ایرانی ها مسلمان بشن، امیرالمؤمنین اصرار کرد، دلیل آورد که باید بذاری اینا مسلمان بشن، و الا عمر میخواست اسلام رو یک دین عربی بگه مختص عرب و این کتاب هم مختص ماست. خیلی بحثایی شد، اجازه نداشتن اصلا حمله کنن، هیچ امضایی نکرده بود رسول الله. حالا انشاءالله فردا شب اگر شد، وقت گذشت الان، در این زمینه انشاءالله بحثی داریم. شخصی دوران اسارت از امام سجاد سوال کرد تو این دوران اسارت از همه بیشتر کجا به شما سخت گذشت؟ حضرت فرمود شام چی کشیدن؟ منحال رسید به امام سجاد، کیفه از بحث یبن رسول الله، آقا جان در چه حالی هستی؟ فرمود حال ما مثل بنی اسرائیل در دست فرعونه، که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، مردانشون رو می کشتن و زنانشون رو زنده نگه می داشت. آقا فرمود عرب بر عجم فخر می کند که پیامبر از ماست، پیامبر عربه، و قریش به سایر عرب فخر می کند که پیامبر از قبیله ماست، افتخارشون اینه که پیامبر از قبیله ماست، همه به پیامبر افتخار می کنند. بعد ما که بچه های پیغمبریم، اسیر و دربدر و مقتول و مجروح و مذبوح، الیک اشکو یا رسول الله، یا رسول الله چه کردن با اولاد تو؟ روز عاشورا وقتی بنی هاشم میدان میرفتن، میریختن دور اینها، اینها رو با ضربات شمشیر به خاک میانداختن. ابا عبدالله گفت خدایا تو شاهد باش، ببین که با بچه های پیغمبر چه میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، دلتو ببر گوشه خرابه شام یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. وقتی رأس مطهر و وارد خرابه کرده، اون شعر قدیمی، وقتی رأس مطهر و وارد خرابه کرده، رقیه خاتون داره با بابا مناجات میکنه، میگه گوشه خرابمون خوش اومدی، مثل بابات به یتیما سر زدی. بابا جون گوش بده تا برات بگم قصه زندگی ما با درد و غم. اون روزا که خونمون مدینه بود، دل نا محرمی تو ماها نبود. عمه میگفت که میدونی دخترم که چرا خیلی تو رو دوست دارم، تو که نوری و تو قلب همه شبیه مادر ما فاطمه. بابا 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 یادت از مادرت زهرا برام میگفتی، وقتی میخواستم بخوابم دستتو میذاشتی زیر سر من، قصه مادر زهرا رو برام میگفتی. بابا اون شبی که من تو صحرا گم شدم، یه خانوم قد خمی در رو دیدم،
صورتش کبود و قلبش خسته بود، صورتش کبود و قلبش خسته بود، مثل این که پهلوشم شکسته بود. هی میگفت رقیه من مادرتم توی این دشت بلا یاورتم. حسین بابا، تو به من گفتی مادرت 18 سال شهید شد، اما این خانومی که من دیدم قد خمیده بود. آخ حسین.